مغولان در ایران، نویسنده بهمن انصاری، راوی امیر اردلان داوودی. از یورش عرب تا یورش مغول. از هزاره پنجم پیش از میلاد تا زمان تسخیر ایران به دست عرب، فرهنگ و تمدن سرزمین کهنسال ایران به دست دودمانهای بزرگ شاهی در کنار علما و نجبای اندیشمند به گونه نیکو پیشرفت کرده و در پایان روزگار ساسانیان ایران زمین گنجینه انباشته از ثروت، مکنت، فرهنگ در والاترین جایگاه ممکن بود. اما با یورش عرب به ایران، اندوخته های مادی و بخش های از اندوخته های فرهنگی که طی قرن ها درون ایران بزرگ انباشته شده بود پراکنده و نابود گشت. همه چیز به هم ریخت، لیکن این فرهنگ و تمدن کهنسال چنان پربار و سرشار بود که این بار از دل حکومت های ایرانی، اسلام نوظهور، بزرگانی در فلسفه و پزشکی و نجوم، ادبیات و عرفان چون ابن سینا، زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، سهروردی، حکیم عمر خیام، حافظ، عطار نیشابوری، شیخ اجل سعدی، حضرت فردوسی، مولانا و غیره سر برآوردند که حاصل این فرهنگ غنی و کهنسال ایرانی بودند. به زودی توسط این بزرگان در عرصه‌های گوناگون علوم چنان پیشرفتی در جهان پدید آمد که نتیجه آن امروز در دانشکده‌ها و مراکز آموزش علمی تمام کشورهای غربی دیده می شود. با این حال مرزهای ایران از نظر سیاسی و جغرافیایی استقلال سابق را نداشت و زیر نظر خلیفه عرب اداره می شد. باری نه تنها در فرهنگ وارداتی عرب ذوب نشد که حتی اعراب وارد شده به ایران نیز به درون خود حل کرد. 200 سال بعد دیگر بار زبان فارسی در سرزمین‌های ایرانی احیا شد و در 4 صده پس از اشغال کشور، سلسله مبارزاتی که برای استقلال کشور توسط بزرگانی چون بابک خرمدین، مازیار، یعقوب لیث، مرداویج و غیره آغاز و دنبال شده بود، با قیام بزرگ پسران بویه به بار نشست. از خلیفه تنها یک نام باقی ماند و ابتکار امور به دست ایرانیان افتاد. به گونه‌ای که عمرای بویه در هر زمان که اراده می کردند بنابر مصلحت خلفا را عزل و نصب می کردند. مدتی بعد از کوتاه شدن دست عرب از سرزمین های ایرانی، خزش ترکان شرقی به درون مرزهای ایران و قدرت گرفتن آنها آغاز شد. سلطان محمود غزنوی نخستین ترک نژادی بود که بر بیشتر مناطق ایران مسلط شد، اما به دلیل روش کردن در فرهنگ آریایی خود را ایرانی می دانست و در پیشرفت ادب فارسی نیز کوشش ها کرد. کمی بعد سلجوقیان ترک نژاد روی کار آمده و تمام کشور را در دست گرفتند. زمانی نگذشت که این ترکان نیز چون اعراب نسل به نسل درون فرهنگ ایران حل شده و بعد از تغییر سلطنت از دودمان سلجوقی به خوارزمشاهی، اینان دیگر نه این سلطان ترک بلکه شاه کشور ایران بودند. در طول این سالها با وجودی که در شهرهای گوناگون ایرانی در خطبه ها نام خلیفه آورده می شد، اما دست او از امور سیاسی ایران کوتاه بود. طغرل سلجوقی بارها خصومت خود با خلیفه را آشکار کرده و سلطان محمد خوارزمشاه نیز رسما با یک سادات حسینی بیعت کرده و در برهی از تاریخ بعد از غاصب خواندن عباسیان به خلیفه اعلام جنگ داد. هرچند رویدادهای بعدی مانع از تحقق این جنگ شد. با ورود مغولان به درون ایران و کشتار بیرحمانه مردم، حکومت از ترکان ساقط شده و در اختیار ایلخانان مغول قرار گرفت. مدتی بعد از استیلای مغول بر ایران، آنها نیز چون اعراب و ترک ها نتوانستند در مقابل فرهنگ پربار ایرانی دوام آورده و به زودی با ذوب شدن در این فرهنگ غنی بعد از چند نسل ایرانی شدند. باری کشتار وحشیانه این که در سرتاسر فلات ایران به راه افتاد و کتابخانه ها، علوم، تمدن و فرهنگی که یکی بعد از دیگری در آتش خشم ها سوخت، خسارات جبران ناپذیری بر پیکر ایران وارد آورد. یورش مغول به ایران از جنبه‌های گوناگونی با اهمیت و مورد بررسی است. مغولان با وجود آسیب‌های بیشماری که بر پیکر تمدن ایرانی وارد آوردند، از جهاتی نیز بر آینده ایران تأثیرات مثبتی گذاشتند. با تشکیل حکومت ایلخانان مغول بعد از قرن‌ها یک دولت منسجم بدون دخالت اعراب در فلات ایران برپا شد که بساط دستگاه خلافت عباسی را برچیده، تمام شهرها و استانها را زیر یک پرچم واحد آورده و حکومت‌های محلی و ملوک الطوایفی را که دلیل پاره پاره شدن ایران بودند به همراه دولت‌های مذهبی تفرقه‌انداز چون اسماعیلیان از میان برداشت و با بها دادن به وزرای اندیشمند ایرانی نه تنها پیشرفت علمی و فرهنگی ایران را مجدداً احیا کرد، بلکه زمینی نیز فراهم شد تا بعدها صفویان از دل آن برخواسته و با استفاده از این موقعیت فصل تازه از تاریخ این سرزمین را رقم زنند. در این میان تمام این رویدادها مؤثرترین و خجسترین پیش آمد این دوران که مهمترین تأثیر را در آینده ایران و دیگر حکومت‌های آسیای غربی و آسیای صغیر داشت، انقراض عباسیان بود. خلفای عباسی که بعد از قرن‌ها با بهره‌گیری از نام اسلام به سان بت مقدسی درآمده و بزرگترین دلیل عدم استقلال دائمی ایران و ملل پیرامون در صده‌های پیشین بودند، به طور کامل منهدم گشته و سایه برتری عرب بر سرزمین‌های آسیای غربی از میان برداشته شد. با رها شدن ایران از زیر یوغ عرب سرانجام بستری فراهم شد تا روزگار تازه‌ای به وسیله شاه اسماعیل صفوی آغاز شده و ایران نوین بر اساس یک سیستم سیاسی و مذهبی مستقل پایگذاری شود. چنگیز خان مغول. در سرزمین مغولستان قبایلی زندگی می کردند که گاه در زیر تسلط چینیان و گاه در زیر فرمان امرای محلی بودند. در دوری از تاریخ برخی از این قبایل بیابانگرد که در سرزمین های تحت فرمان روایی پادشاه تمقاج زندگی می کردند عصیان کرده و به سوی سرحدات اسلامی سرزمین های آسیای میانه کوچ کردند و آنجا را منزل خود قرار دادند. این گروه به دلیل کم جمعیت بودن تا مدت‌ها با آرامش در زمین‌های آسیای میانه زندگی می‌کردند، ولیکن سال‌ها بعد که بر اثر زاد و ولدها جمعیتشان بیشتر شد، آغاز به نافرمانی و تمرد از حکام مسلمان آن مناطق کرده و موجب دردسر شدند. در این برهه از تاریخ که همزمان با پادشاهی سلطان سنجر سلجوقی بر ایران بود، زد و خوردهایی میان این اقوام بیابانگرد با سلجوقیان پیش آمد، به گونه که حتی برای مدتی ترکان خاتون مادر سنجر نیز به اسارت بیابانگردان درآمد. البته این پیکارهای کوتاه دوام چندانی نداشت و نهایتاً دو طرف اقدام به صلح کردند. چندی بعد مقارن با زوال سلجوقیان در ایران و آغاز پاگیری خوارزمشاهیان، یکی از خشنترین و نظامیترین افراد این اقوام بیابانگرد به نام تموچین به قدرت رسیده و بعد از تصرف آن که با جنگ‌های پی در پی قبیله خود را گسترش داد، به سوی مغولستان لشکر کشید و با تصرف کامل آن نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت. به زودی با لشکرکشی‌های پیاپی بخش‌هایی از چین، ترکستان و دیگر نواحی آسیای میانه و شرقی را ضمیمه امپراتوری خود کرد و در جایگاه سلطان تمام خاور زمین قرار گرفت. در طی این سال‌ها در ایران نیز سلاجقه از میان رفته و خوارزمشاهیان بر تمام کشور مسلط شده بودند. سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه حکومتی نیرومند تشکیل داد. او مرزهای کشور را در شرق و غرب گسترش داده، امنیت را در همه شهرهای ایران به وضعیت مطلوب رسانید و چندی بعد از اطاعت خلیفه عباسی نیز سرباز زد. در این زمان ظاهراً اوضاع ایران به ثبات نسبی رسیده و می رفت که این سرزمین کهنسال رنگ آرامش را ببیند. اما درست در همین زمان سلطان محمد خوارزمشاه در یک لشکرکشی موفق اما ناخجسته مرزهای شمال شرقی کشور را از وجود اقوام ترک نژاد قراختایی پاکسازی کرد و مرزهای ایران با حکومت نوبنیاد و بسیار خطرناک چنگیز خان و اقوام بیابانگرد او هم مرز شد. در آغاز این همسایگی اوضاع عادی و در آرامش بود. مکاتباتی برای برقراری مناسبات تجاری میان سلطان خوارزمشاه و خان مغول انجام شد. چنگیز خان در نامه‌ای به سلطان پس از آنکه خود را سلطان شرق آسیا و محمد خوارزمشاه را سلطان غرب آسیا نامید چنین گفت: میان ما عهد و مودت و محبت و صلح مستحکم باشد و از طرفین تجار و کاروانها بیایند و بروند. این پیمان نامه مورد پذیرش خوارزمشاه قرار گرفت و به زودی نخستین گروه از کاروان بازرگانان مغول به سوی ایران گسیل یافتند. اما در همان بد ورود درون شدنشان به مرزهای ایران بر اثر آز ورزیدن فرمان روای ایرانی شهر مرزی اترار بر اموال بازرگانان مغول، این کاروان چپاول شده، مال و تجارشان مصادره شد و تجار کشته شدند. چون خبر وقوع این رویداد به چنگیز رسید، سخت خشمگین شد. اما از آنجا که گمان می‌کرد که شاید خوارزمشاه در این امر دخیل نبوده، کوشید تا بر خشم خود چیره شده و از راه دیپلماتیک موضوع را حل و فصل نماید. از همین روی پیغامی با محمد خوارزمشاه فرستاده و از او خواست تا فرمان روای اترار و عاملین این جنایت را دست بسته به مغولستان بفرستد تا بر پای قوانین مغولی محاکم و مجازات شوند. این فرصت مناسبی بود تا خوارزمشاه با فرستادن قاتلین بازرگانان اشتباه پیشین را جبران کرده و همچنان روابط حسنه میان دو دولت برقرار باشد. اما از آنجا که فرمان روای اترار از بستگان ترکان خاتون مادر سلطان بود و سلطان محمد نیز سخت از مادرش پیروی می کرد، به این درخواست خان مغول پاسخ منفی داد. بدین گونه چنگیز بهانه برای چپاول سرزمین های آسیای غربی را به دست آورد و در سال 616 هجری با لشکری بزرگ به سوی ایران حرکت کرد تا یکی از بزرگترین جنایت تاریخ آغاز شود. با پیچیدن خبر لشکرکشی چنگیز خان به سوی ایران، سلطان محمد خوارزمشاه در حالی که پسرش مشغول آماده سازی لشکر و ایستادگی در برابر این خطر بزرگ بود، تاج و تخت و حرم خیش را برداشته و از روبرو شدن با دشمن گریخت و از شهری به شهر دیگر سرگردان شد. مردم خوارزم و بخارا و خراسان بزرگ در برابر این بیابانگردان دهشناک بی‌دفاع ماندند. چنگیز خان گروهی از مغولان را در پی سلطان فرستاد و خود در ماوراءالنهر و خراسان سرگرم چپاول و کشتار شد. سلطان محمد پس از چندی که در مرکز ایران سرگردان بود به سوی تبرستان رفت و بعد از مدتی به جزیره در دریای مازندران به نام آبسکون مهاجرت کرد و سرانجام در سال 617 هجری قمری در همانجا درگذشت. سلطان در واپسین دم از زندگی خود پسر کوچکش جلال الدین را به جانشینی خود گماشت. جلال الدین که از همان آغاز یورش مغول اعتقاد به جنگ و ایستادگی داشت، بیدرنگ با سپاهی به شرق ایران رفته تا به مقابله با مغول‌ها بایستد. این فرزند خلف ایران چندین بار در برابر لشکر هراس انگیز مغول ایستادگی کرد، ولیکن پایداری‌های بیباکانه او به دلیل کمبود نیرو و امکانات با شکست‌های پیاپی روبرو می‌شد. در سال 617 هجری آخرین نبرد جلال الدین با مغولان در حالی روی داد که چنگیز به شدت از ایستادگی او به ستوه آمده بود، شخصاً وارد میدان نبرد شد. در این نبرد جلال الدین بیباکانه به قلب سپاه مغول زده و آهنگ کشتن خان مغول را داشت. در حالی که نبرد با چیرگی ایرانیان پیش می رفت، جلال الدین به نزدیکی چنگیز خان رسیده و سپاه مغول نیز در شرف از هم پاشیدن بود، ولیکن با رسیدن به موقع نیروهای کمکی مغول ورق برگشت. مغولان با رسیدن همرزمانشان جانی دوباره یافته و با توجه به کثرت عددی که پیدا کرده بودند، ایرانیان را تارمار کردند. جلال الدین تا واپسین دمی که هنوز امید به شکست مغولان را داشت دست از جنگ بر نداشت، اما با کشته شدن پی در پی یارانش و نزدیک شدن مغولان به محل استقرار زنان و کودکان شکست را حتمی دید. پس ناگزیر و برای پیشگیری از دستیابی مغول به حرم سرایش اهل حرم خیش را کشته و خود نیز بعد از آخرین یورش به سمت گروهی از مغولان و به هلاکت بساندن آنها لگام اسب را به طرف سند کج کرده و به سوی این رود خروشان تاخت. در این هنگام بیباکانه با اسب خیش از بلندای 10 متری به درون سند پرید. این کار فوق‌العاده جلال الدین چنان چنگیز را به حیرت انداخت که به نزدیکی سند آمد و سربازانش را از تعقیب او باز داشت تا بتواند نحوه عبور این شیر مرد ایرانی از آن رود خروشان را مشاهده کند. بعد از این نبرد سپاهیان مغول خراسان بزرگ و ماوراءالنهر را به گرمابه خون تبدیل کردند. فجایع بسیاری در این مناطق روی داد و تا در برخی از شهرها به سگها، گربه ها و دیگر حیوانات اهلی درون شهر نیز رحم نکردند. سلسله این کشتارها تنها محدود به شمال شرقی فلات ایران نبود. چنگیز خود در ماوراءالنهر مانده و بخشی از لشکریانش را به درون ایران فرستاد. این گروه شهرهای مرکزی ایران همچون ری، قم، قزوین، همدان و اردبیل را مورد تاخت و تاز قرار دادند. بعد از این رویدادها چنگیز خان به مغولستان بازگشت و در سال 624 هجری در سن 72 سالگی به مرگ طبیعی درگذشت. امپراتوری گسترده مغولان با مرگ چنگیز خان دچار بحران شد. 4 پسر چنگیز و بعدها فرزندان آنها به دلیل کشمکش‌های درونی و عدم اتحاد نتوانستند اقتدار گذشته را حفظ کنند. اوکتای یکی از پسران چنگیز که شخصاً پیش از مرگ او را برای این سمت برگزیده بود به عنوان خانه بزرگ و جانشین پدر در دربار قراقروم بر تخت نشست. فرزند مهتر چنگیز به نام جوچی و اسلافش در شمال دریای خزر حد فاصل مغولستان تا اروپای شرقی سرزمین را تحت سیطره خود قرار دادند که با نام اردوی زرین مشهور شد. ماوراءالنهر به جغتای رسید و سرزمین‌های شرق دور ترکستان و چین نیز در چیرگی تولوی و فرزندانش قرار گرفت. تا این زمان متصرفات مغولان در بخش‌های شرقی و شمال شرقی فلات ایران به دست برخی شاهزاده‌های غیر رسمی مغول به همراه وزرای ایرانی مورد اعتماد که از دربار قراقرون فرستاده می‌شدند اداره می‌شد و هنوز به طور رسمی این مناطق به همراه بخش‌های مرکزی ایران که پیشتر فتح شده بودند تحت فرمانداری مستقیم پسران یا نوادگان چنگیز قرار نگرفته بود. سلطان جلال الدین خوارزمشاه همزمان با سالهایی که مصادف بود با مرگ چنگیز و تقسیم قلمرو میان فرزندانش، سلطان جلال الدین که در جریان واپسی نبرد با مغولان از طریق رود سند گریخته بود نزدیک به 3 سال در سرزمین‌های شمالی هند سرگردان بود. او که تنها شمار اندکی از بازماندگان سپاهش را در کنار خود داشت، چندین جنگ کوچک و پیروزمندانه با سپاهیان پراکنده هندی در جبال نمک انجام داد. سپس برای ادامه نبرد با مغولان پیکی به سلطان دهلی که از خاندان ایرانی نژاد و مسلمان غوریان بود فرستاده و از او طلب یاری کرد، ولی به نتیجه‌ای نرسید. پس سلطان به سوی لاهور آمد و در این زمان اندک اندک بازماندگان سپاهش که از نبرد آخر جان سالم به درد برده بودند به همراه برخی ایرانیانی که طی یورش‌های مغولان به مرزهای شرقی به هند گریخته بودند به او پیوسته و توانست سپاه کوچکی را آماده سازد. در این مدت باز در چند جنگ کوچک دیگر با امیران سند در جبال نمک به پیروزی رسید. در این دوران آگاه شد که برادرانش رکن‌الدین و غیاث الدین در شهرهای مرکزی ایران مناطقی را تسخیر کرده و فرمان روای کوچکی به راه انداختند. بنابراین بران شد تا به ایران بازگشته و بعد از اتحاد با برادران و فراهم آوردن ساز و برگ و لازم آماده نبرد با مغولان باشد. چنین شد که شتابان با اندک یارانش به ایران بازگشت. لیکن او که خود بارها با مغولان جنگیده و توحش آنها را به چش دیده بود، هرچه کوشید تا برادرانش را از خطر یورش مجدد دشمن بیابانگرد آگاه سازد، کامیاب نشد. جلال الدین هنگامی که از برادرانش ناامید گشت، به سراغ دودمان اتابکان فارس رفته و زمانی نیز با خلیفه من باب خطر مغولان نامنگاری کرد تا آنها را به اتحاد و ایستادگی در مقابل این دشمن نوظهور ترغیب کند. ولی هر دوی اینها از یاری رساندن به جلال الدین خودداری کردند. حتی خلیفه که از دودمان خوارزمشاهی و استقلال آنها در سالهای قبل سخت کینه داشت، به جای یاری رساندن لشکری برای مقابله با او فرستاد. این جنگ کوچک با پیروزی جلال الدین و تارمار شدن سپاه خلیفه به پایان رسید. چون این شد که جلال الدین دانست هیچ یک از حکام محلی به دلیل عدم جدی گرفتن خطر یورش دوباره مغول با او همگام نخواهند شد. لذا ناگزیر اتحاد با فرمان روایان و دودمانهای گوناگون را فراموش کرده و بران شد تا با شمشیر سرزمینهایی را تحت نفوذ خود درآورد. چندی بعد با این قصد به همراه سپاه کوچک خود به سوی آذربایجان حرکت کرد. اتابک مظفر فرمان روای آذربایجان با آگاه شدن از تهاجم جلال الدین به مبارزه با او پرداخت. لیکن سلطان با آسانی او را شکست داده و کنترل آذربایجان را در دست گرفت. سپس باقی مانده هواداران مظفر و دیگر مخالفان خود را به قتل رساند و بعد از تثبیت چیرگی خود بر سراسر آذربایجان با لشکری بزرگتر و نیرومندتر به سوی گرجستان تاخت و با کشتن هزاران مسیح گرجی تفلیس را نیز به تصرف خود درآورد. جلال الدین که پس از به دست آوردن آذربایجان و گرجستان با سلاجقه روم همسایه شده بود، بران شد تا با آنها رایزنی کرده و بر علیه مغولان متحد شود. چون در این امر توفیقی نیافت، متوجه ممالک مصر شد که در این زمان از بزرگترین قدرت‌های منطقه به شمار می‌رفتند. بنابراین بیدرنگ پیک‌هایی برای این دولت فرستاده و با یادآوری خطر یورش دوباره مغولان به آسیای غربی، پیشنهاد اتحاد و ساختن لشکری بزرگ و مشترک برای ایستادگی در برابر بیابانگردان را داد. ولی از بخت بد مصریان نیز چون سلجوقیان روم، خلیفه بغداد، اتابکان فارس و دیگر حکومت‌های محلی از اتحاد با او خودداری کردند. این واپسین کوشش سلطان جلال الدین خوارزمشاه برای اتحاد با دولت‌های پراکنده درون سرزمین ایران و آسیای غربی برای ایستادگی در برابر مغولان بود. اندک زمانی بعد از این رویدادها در سال 628 هجری، هنگامی که سلطان در دشت مغان سرگرم استراحت بود، به دست مردی کرد نژاد مورد قصد قرار گرفته و جان خود را از دست داد. بدین ترتیب واپسین امید ایرانیان در برابر یورش بیابانگردان شرقی به یأس تبدیل شد. از مهمترین دلایل عدم موفقیت جلال الدین در اتحاد با فرمان روایان ایرانی و آسیایی اختلافات داخلی این دودمانها با یکدیگر و مهمترین دلیل همگام نشدن مردم با او ناشی از خوی تند او بود. برای نمونه کشتار مخالفان خود در آذربایجان و قتل عام مسیحیان تفلیس به اندازه خشونت آمیز بود که گروهی از آذربایجانی ها، ارامنه و مسیحیان پیک هایی به سوی مغول فرستاده و از خان مغول درخواست یاری کردند. به طور کلی مهمترین دودمان ها و اقوامی که جلال الدین از آنها برای اتحاد و ایستادگی در برابر مغولان یاری کرد، بازماندگان طوایف ایرانی قرویان در هند، دو برادرش رکن‌الدین و غیاث الدین در ایران مرکزی، ناصرالدین الله خلیفه بغداد، اسماعیلیان به مرکزیت قلعه علموت، اتابکان آذربایجان، اتابکان فارس، زنگیان ترک نژاد، ایوبیان کرد نژاد، سلاجقه روم و ممالک مصر بودند. بدیست اگر تمام این دولت‌های ملوک الطوایفی پافشاری بر اختلاف‌ها و کینه‌های قدیمی، تعصبات نژادی و دشمنی‌های دینی و مذهبی را کنار گذاشته و همه تحت فرمان سلطان جلال الدین در می‌آمدند، شاید مغولان در همان مرزهای خاوری ایران تارمار شده و هرگز فجایع بعدی پیش نمی‌آمد. بی توجهی ملوک الطوایف ایران و خاورمیانه نسبت به مغولان و عدم یاری رساندن به جلال الدین برای مقابله با آنها شاید به این دلیل بود که در جنگ بزرگ پیشین چنگیز خان تنها در ماوراءالنهر، خراسان بزرگ و چند شهر مرکزی ایران به چپاولگری پرداخته و هنوز دیگر شهرهای ایران و آسیای غربی مستقیما با مغولان روبرو نشده بودند. به همین دلیل گوشزدهای جلال الدین را جدی نگرفته و خود را چون طعمه‌ای چرب در برابر مغولان قرار دادند. به هر روی به زودی یک بار دیگر چنان سیل دهشناکی از بیابانگردان مغولستان و چین از راه رسید که این بار دیگر نه فقط ایران خاوری بلکه تمام سرزمین‌های ایران، خاور میانه و آسیای صغیر را در نورد دیده و مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی، عرب و عجم، کرد و ترک، ایرانی و انیرانی و سراسر دودمان‌های کوچک و بزرگ را که هنوز سرگرم اختلافات قومی مذهبی نژادی بودند در خود غرق کرد. حکومت ایرانی مغولی، ایلخانان مغول و وزرای ایرانی. هولاکو پسر تولوی و نوه چنگیز خان بود. در زمانی که برادر بزرگش منگو خان بر سریر قاآنی تکیه کرد، او برای فتح کامل سرزمین ایران برگزیده شد. هولاکو خود بودایی و همسرش دوغوز خاتون مسیحی بود. بیشتر لشکریان او نیز بودایی و مسیحی بودند. همان گونه که گفته شد، اوضاع ایران پیش از رسیدن هولاکو به ایران در شرایط ملوک الطوایفی بود. تمام سرزمین‌های ایرانی و آسیای غربی پاره پاره شده و در هر گوشه دودمانی سرگرم فرمان روایی بود. تنها سردار شایسته ایرانی که می توانست در برابر مغولان ایستادگی کند، جلال الدین خوارزمشاه بود که پیش از رسیدن سپاه بزرگ هولاکو در آتش کشمکش همیشگی اقوام خاورمیانه جان خود را از دست داد. هولاکو در سال 651 هجری با سپاهی بزرگ راهی ایران شد. مغولان این بار چون نبردهای پیشین تنها به دنبال غارت و بازگشت نبودند. آنها آمده بودند تا این سرزمین کهن را در دست گرفته و بر تخت سلطنت آن جلوس کنند. از همان بعد ورود سپاه هولاکو به مرزهای ایران کشتارها آغاز شد و شهرها یکی پس از دیگری سقوط کرد. در جریان این یورش از شرقی ترین شهرها و روستاهای ایران تا تمام مناطق غربی دریای خون به راه افتاد و روز به روز بر شمار کشته ها افسوده شد. چیرگی مغولان بر تک تک شهرهای ایران داستان مفصلی است که موضوع این جستار نیست. یورش سپاه هولاکو خان در 651 هجری که با اندکی وقفه دنبال یورش سپاه چنگیز در سال 616 هجری بود، بزرگترین آفت و آسیبی بود که بعد از اسلام در ایران پدید می آمد. برای درک شدت ویرانی ها این سخن دکتر ادوارد تلر به خوبی برای ادا کردن حق مطلب کافی است. بیش از نصف جمعیت پارس نابود گردید و پارس که همان ایران امروزی است دیگر جلال و ابهت پیشین خود را باز نیافت. هرچند وارونه گفته دکتر تلر، دو صد بعد از این یورش ها دولت مقتدر صفوی روی کار آمده و کشور ایران را دوباره احیا کرد، با این حال این گفتار به خوبی عمق فاجعه را آشکار می سازد. نخستین اقدام هولاکو بعد از رسیدن به ایران تصرف دژها و قلعه های اسماعیلیه و نابودی کامل آنها بود. اسماعیلان که سالها به صورت مخفی در دل ایران سرگرم ترویج عقاید و باورهای خود بودند، ناگهان با سیل عظیم مغولان مواجه گشتند. رکن‌الدین خورشاه واپس این پیشوای آنها نتوانست در برابر مغولان ایستادگی کند و قلعه علموت پای تخت اسماعیلیان به دست مغولان افتاده و ویران شد. خوشبختانه عطاملک جوینی وزیر ایرانی هولاکو با تدبیر به موقع توانست برخی از کتب نفیس کتابخانه قدیمی علموت را نجات داده و از سوخته شدنشان پیشگیری کند. به تدریج با سقوط تمام شهرهای ایران و نابودی دودمانها و حکومتهای محلی، هولاکو بر تخت سلطنت تکه زده و با نام ایلخان فرمان روای بیچون و چرای سراسر ایران شد. یکی از نیکوترین رویدادهایی که در زمان هولاکو و ایلخانان بعد از او روی داد، ورود بزرگان ایرانی چون عطاملک جوینی، خواجه نصیرالدین طوسی و رشیدالدین فضل الله همدانی که به خردمندی و اندیشمندی در جهان نام‌آور بودند در سمت وزیر و مشاور بود که تأثیر شگرفان بعدها زمانی که همین مغولان در آباد ایران کوشیدند مشخص شد. این وزرا باعث رشد دوباره ادبیات فارسی، فرهنگ ایرانی و پیشرفت در علومی چون نجوم و پزشکی و هندسه شده و از همه مهمتر در ایرانی شدن نسل‌های بعدی مغولان سخت مؤثر بودند. نخستین وزیر ایرانی دربار مغولان ایران عطاملک جوینی بود. او که از بزرگترین ادبا و اندیشمندان سده هفتم هجری بود، در خاندانی دبیر و دیوان سالار رشد یافته و پدر بزرگش از بزرگان زمان خود بودند. او نویسنده جانگشای جوینی بود که این کتاب امروز از مهمترین آثار برای بازخوانی تاریخ مغولان می باشد. جوینی در جریان جنگ های هولاکو با اسماعیلیان و خلیفه بغداد از مشاوران و نزدیکان خان مغول بود و در جریان فتح قلعه اسماعیلیه از نابودی بخشی از کتابخانه علمود پیشگیری کرد. همچنین بعد از فتح بغداد از سوی هولاکو خان به عنوان فرماندار بغداد، میان رودان و خوزستان برگزیده شد و گام‌های مهمی در جهت بازسازی این شهرها برداشت. دیگر وزیر و اندیشمند بزرگ دربار مغولان خواجه نصیرالدین طوسی است که از بزرگترین شاعرا، متکلمان، فلاسفه، ریاضیدانان و منجمان تمام دوران تاریخ می باشد. بعد از سقوط اسماعیلیان، خواجه که تا این زمان به اجبار در علمود ساکن بود آزاد شده و به عنوان مشاور وزیر دربار هولاکو در کنار عطاملک جوینی قرار گرفت. نوشتن ده ها جلد کتاب در زمینی علوم گوناگون، ساخت رصدخانه مراغه و تشویق هولاکو برای کشتن خلیفه از مهمترین اثرات او در دوران صدارت ایلخانان بود. سومین بزرگ مرد ایرانی در دربار مغول خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی بود. او که مورخی صاحب سبک و پزشکی قهار بود، در سده هفتم و هشتم هجری در دربار قازان خان و سپس برادرش اولجایت سلطان محمد خدابنده در جایگاه وزیر اعظم قرار گرفت. رشیدالدین از خود ده ها جلد کتاب در زمینه علوم گوناگون بر جای گذاشت. مهمترین آن جامع التواریخ می باشد که در کنار کتاب جنگشای جوینی از مهمترین منابع برای بازخوانی و بازشناسی تاریخ ایلخانان مغول است. رشیدالدین تا زمان بر تخت نشستن ابوسعید نیز در شمار بزرگترین و منتفذترین فرد ایرانی در دربار مغولان قرار داشت و سرانجام در این زمان بر اثر بدگویی دشمنان و مخالفانش در سال 717 هجری کشته شد. سقوط بغداد. بزرگترین رویدادی که بعد از تثبیت سلطنت هولاکو خان در ایران اتفاق افتاد و تأثیر مثبتی برای تمام منطقه در آینده داشت، بر افتادن بغداد و نابودی خلیفه به دست هولاکو و به تحریک وزیر خردمند او خواجه نصیرالدین طوسی بود. هنگامی که هولاکو آهنگ فتح بغداد را داشت، در گام نخست با زیرکی بدرالدین لولو فرمانروای موصل و عتابک ابوبکر فرمانروای فارس را با پرداخت مبلغی تطمیع کرد تا یاور او در این نبرد باشند. از این رو سپاه بزرگی از موصل و فارس نیز بیاری خود آورده و با این لشکر بزرگ روانه بغداد شد. شوربختانه در هنگام عبور این لشکر از کردستان، جنگی بزرگ میان کردهای ایرانی و مغولان روی داد که منجر به کشته شدن بسیاری از بزرگان ایرانی در کردستان شد. با وجودی که مغولان نیز در این جنگ تلفاتی دادند، ولیکن هولاکو از حرکت باز نایستاد و با سپاه ایرانی مغول خود همچنان به سوی بغداد پیش رفت. المستسلم بالله خلیفه بغداد هنگامی که از نزدیک شدن مغولان آگاه شد، سخت در هراس افتاده و کوشید تا سپاهی را برای نبرد با هولاکو آماده سازد. اما احمد الانقمی وزیر خلیفه که رافضی مذهب و خواهان برافتادن خلیفه بود، پنهانی با هولاکو نامه نگاری کرده پیمان بست که او را در این نبرد یاری خواهد داد. بنابراین ته ساخت و پاختی هوشمندانه با نیرنگ خلیفه را چنین فریب داد که پیکی از جانب خان مغول او را آگاه ساخته که هولاکو آهنگ جنگیدن ندارد و برای زیارت خلیفه به سوی بغداد آمده است. بدین گونه خلیفه که خود نیز خواهان جنگ نبود، دست از ساخت و ساز نظامی برداشت و بغداد توی از نیروی نظامی ماند. از آن سوی سپاه هولاکو از رودخانه دجله گذشت و در پیرامون بغداد به دژ تکریت رسید. ساکنین دژ بدون آگاهی از رویدادهای پیش آمده به جنگ با مغولان پرداختند. نخست به پیروزی‌های رسیدند، ولی نهایتاً با تدبیر خان مغول تکریت که در زمینی پست قرار داشت به آب بسته شد و سقوط کرد. بدین گونه سپاه ایرانی مغول هولاکو به نزدیکی بغداد رسید. در این هنگام برخی از بزرگان بغداد چون سلیمان شاه و ملک عزالدین کرد که خطر نزدیکی مغولان را احساس کرده بودند پیش خلیفه رفته و او را به گریز از بغداد ترغیب کردند. خصم به در شهر رسید و ما را در بغداد سوار اندک است و عدد کفار 200,000 زیادت است. ثواب آن باشد که خلیفه و خزائن و حرمها و ما همه در کشتی نشینیم، در دجله برانیم تا حد بصره و در آنجا باشیم تا نصرت حق تعالی در آید. به نقل از منهاج سراج جزجانی. باری احمد الانقمی وزیر خلیفه با این پیشنهاد به سختی مخالفت کرده و با یادآوری پیمان صلحی که با ایلیل خان بسته بود خلیفه را دل و سوار ساخت که این ترسی بیهوده است و اگر اکنون که ایلیل خان با همه خدم و حشم خود برای زیارت خلیفه آمده از پیشگاه او بگریزیم ممکن است او را خشمگین کنیم. پس چنین عنوان کرد تا اکنون که هلاکو در نزدیکی بغداد است برای خوشنودی خان مغول خلیفه پسر خود امیر ابوبکر را به پیشواز او بفرستد. همزمان نیز پیکی به سوی هلاکو فرستاده و او را از رویدادهای پیش آمده آگاه ساخت. خلیفه که از یک سوی به این وقایع مشکوک شده و از سوی دیگر ترس از خشمگین ساختن خان مغول را داشت توان تصمیم گیری درستی نداشت. به هر روی بران شد تا به احمد اعتماد کرده و پسرش امیر ابوبکر را با ملازمان خیش به همراه هدایایی به پیشواز هلاکو بفرستد. به زودی فرستادگان خلیفه به خدمت هلاکو رسیدند. ایلیل خان نیز برای نشان دادن حسن نیت خود و کاستن نگرانی خلیفه امیر ابوبکر را عزت و تکریم کرده و او را دل استوار ساخت که نه برای جنگ بلکه برای پابوسی شخص خلیفه و مسلمان شدن به دست او به سوی بغداد روانه گشته است. سپس خانی آماده کرده و به نیکویی از او پذیرایی کرد. چنگای بعد از این همنشینی دوستانه امیر ابوبکر به شهر بازگشت، سخنان و نیات ایلیل خان را باز گفت. خلیفه چون از این ماجرا آگاه شد، هراس از دل بیرون کرد و خرسند گشت. وزیر رافضی نیز فرصت را محترم شمرده و خلیفه را چنین ترغیب کرد: اکنون که مغولان به نزدیک شهر رسیدند، برای مستحکم شدن مودت و دوستی با هلاکو شخصاً به پیشواز او رود. با وجودی که هنوز بزرگان بغداد به این رویدادها سوءظن داشتند، ولی خلیفه به این نگرانی آنها اعتنایی نکرد و با 1200 تن از ملوک و صدور و علما و اکابر و تجار و بزرگان برای استقبال از هلاکو عازم شد. اما وارونی آنچه میپنداشت، هنگامی که به نزدیکی سپاه هلاکو رسید، به فرمان خان مغول بیدرنگ دستگیر شده و اسیر گشت. بعد از دستگیری خلیفه، هلاکو برای پیشگیری از هر گونه شورشی در شهر دستور داد تا از جانب خلیفه نامه‌هایی به بزرگان بغداد نوشته و به آنها دستور داد تا برای تکریم مغولان از شهر خارج شوند. سپس خلیفه را وادار به مهر کردن آن نامه‌ها کرده و به بغداد فرستاد. بزرگان و صاحب منصبان بغداد نیز با دیدن مهر خلیفه بر پای نامه‌ها فریب خورده و همگی به سوی اردوگاه مغولان گسیل یافته و به آسانی دستگیر شدند. ایلیل خان که بدون دردسر و جنگ به بزرگان بغداد دست یافته بود، بیدرنگ دستور داد تا همه آنها را گردن زنند. با تویی شدن بغداد از بزرگان و نبود هیچ سرباز و لشکری در شهر، بغداد نیز به دست هلاکو افتاده و زمیمه امپراتوری ایلیل خانی گشت. شوربختانه بعد از ورود مغولان به درون شهر، با وجود اسیر بودن خلیفه و کشته شدن صاحب منصبان و نبود سرباز و شورشی در شهر، باز هم خوی بیابانگردی و سنگدلی مغولان تحریک شده و 800,000 تن از مردان و زنان بیدفاع بغداد از عرب و عجم قتل عام شدند. با گشودن بغداد، خان مغول به حرمسرای شخصی المستسئم و خزانه او که قرنها به دست عباسیان انباشته شده بود دست یافت. این گنجینه سیم و زر به اندازه‌ای بود که هیچ آدمی را توان شمارش آن نبود. از جمله حوضی به عمق و عرض 5 گز انباشته از طلا و حرمسرای با بیش از 700 زن که همه آنها از آن خلیفه بودند. خلیفه چند روزی در زندانی هلاکو بود و ایلیل خان از کشتن او اجتناب می کرد. زیرا مسلمانانی که در لشکر او بودند بر اثر خرافات و تقدس مجعولی که صده های پیاپی چون حاله مقدس پیرامون خلفای عباسی را گرفته و آنها را چون نمایندگان حقیقی خدا ساخته بود، خان مغل را از کشتن خلیفه بر حذر داشته و بر این باور بودند که اگر خون او بر روی زمین ریخته شود، زمین لرزه بزرگی روی خواهد داد که مغل و ایرانی و عرب را از بین خواهد برد. ولیکن در این میان بزرگانی چون خواجه نصیرالدین طوسی، مشاور ایرانی هولاکو و بدرالدین لؤلؤ، فرماندار موصل، خرافه بودن این باورها را به هولاکو گوشزد کرده و او را به کشتن خلیفه و نابودی دستگاه جبار خلافت عباسی برمی‌انگیختند. هولاکو که تحت تأثیر اعتقادات اعراب مبنی بر تقدس خلیفه در کشتن او دچار تردید شده بود، پس از مشورت با خواجه نصیر راهی یافت تا هم جهان را از دستگاه خلافت راحت سازد و هم از ریختن خون او بر روی زمین پیشگیری کند. بنابراین دستور داد تا خلیفه را در میان جامعه سخت پیچیده و به اندازه او را کتک زدند تا در همان جامعه جان از ترش برون شد و بدون اینکه خون او با زمین تماس پیدا کند. سپس دستور داد به کشتن فرزندان و وراث خلیفه تا نسل آنها منقرض شود و از دایه جانشینان او برای باز بر پایی خلافت در آینده پیشگیری کند. بدین گونه دستگاه خلافت عباسی پس از نزدیک به 500 جور و ستم سرانجام نابود شد. در طی مدت کسانی چون یعقوب لیث صفاری از سیستان، مرداویج زیاری از طبرستان و بابک خرم‌دین از آذربایجان در فیما بین سده های دوم تا چهارم هجری و سپس در زمان به قدرت رسیدن سلاطین ترک، کسانی چون طغرل سلجوقی و محمد خوارزمشاه برای از میان برداشتن دستگاه خلافت کوشش هایی کرده بودند، اما جز چند گاهی که خلیفه را محدود کردند هرگز به موفقیت قطعی دست نیافتند. در واقع هولاکو و خواجه نصیر این راه نیمه تمام شاهزادگان ایرانی و سلاطین ترک را به بهترین شکل ممکن به پایان رساندند. به هر روی چند روزی بعد از کشته شدن خلیفه، هولاکو تصمیم به ترک بغداد گرفت تا سرزمین های باقی مانده در غرب خاورمیانه را نیز تصرف کند. لذا گماشته‌ای بر بغداد گذاشت و خود با سپاهیانش به سوی غرب حرکت کرد. اما هنوز چند گاهی از شهر دور نشده بود که آگاه شد گروهی از دوستداران خلیفه که پیشتر از بغداد گریخته بودند به شهر بازگشته و گماشته ایلخان را به همراه سربازان مغل و تمام مسیحیان بغداد قتل عام کردند. هولاکو با شتاب گروهی از ضبط‌ترین سپاهیانش را به سوی بغداد باز فرستاد تا این شورش را سرکوب و مسببین آن را دستگیر کنند. باری بیشترین حامیان خلیفه پیش از رسیدن سربازان مغل از شهر گریخته و توانستند جان سالم به در ببرند. بعد از این روزگار پرتنش در بغداد، هولاکو و لشکر مغل چندین سرزمین عرب نشین را به همراه خوزستان و دیاربکر تصرف کرده و سپس به سوی غرب لشکر راندند. در این لشکرکشی که آخرین پیشرفت نظامی موفق مغلان بود، سرزمین شام زمیمه امپراتوری ایلخان گردید. هنوز زمان زیادی از تسخیر شام نگذشته بود که پیکی از دربار قراقروم آمده و خبر مرگ منگو خان، قاآن بزرگ مغلان را به هولاکو خان رساند. ایلخان با شنیدن این آگهی به صورت امیر کیتبوغا را به جای خود برای تصرف مصر و باقی مانده شام گماشت و خود ناگزیر برای رسیدن به دربار قراقروم به سوی شرق حرکت کرد. به محض دور شدن هولاکو، کیتبوغا بران شد تا طبق فرمان ایلخان به سرعت لشکر را آماده کرده و سرزمین مصر را به تصرف خود درآورد. سلطان قدوس، فرمان روای مصر، هنگامی که از نزدیک شدن مغولان آگاه شد، با سپاهی گران به پیشواز او آمد. دو لشکر در فلسطین و در سرزمینی که به عین الجالوت موسوم بود به یکدیگر رسیدند. در این نبرد بزرگ، کیتبوغا کشته شد، بخش اعظمی از سپاه مغول منهدم گشت و مغولان برای نخستین بار در تاریخ طعم شکست را چشیدند. هنگامی که خبر این شکست مفتزهانه به هولاکو رسید، او هنوز به قراقروم نرسیده و در میانه راه بود. بیدرنگ بازگشته و خود فرمانده سپاه را در دست گرفته به جنگ مصریان رفت. اما این بار نیز مغولان شکست سختی خوردند. این شکست ها برای مغولان که هرگز از زمان روی کار آمدن چنگیز شکست را نچشیده بودند بسیار سنگین بود. هولاکو تا زمانی که زنده بود برای جبران این شکست ها بارها به سوی شام و مصر لشکر کشید، اما هرگز موفق به پیروزی نشد. این شکست های پی در پی تابوی شکست ناپذیر مغولان را شکست و پایانی بود بر سلسله جهانگشایی های مغولان. آرزوی فتح مصر برای هولاکو هرگز محقق نشد. سرانجام او در سال 663 هجری بر اثر بیماری درگذشت. بعد از او پسرش اباقا خان بر تخت فرمان روای ایران نشست. تگودار برادر اباقا و سپس به ترتیب ارغون خان و گیخاتو فرزندان اباقا بر مسند ایلخانی نشستند. پس از گیخاتو نیز به ترتیب بایدو و قازان خان، سلطان محمد خدابنده و سرانجام سلطان ابو سعید بهادر خان دیگر سلاطین سلسله ایلخانی ایران بودند. با مرگ ابو سعید در سال 736 هجری سلسله ایلخانان منقرض شد. بعد از آن کمابیش نزدیک به دو قرن حکومت‌های کوچک و محلی به گونه ملوک الطوایفی در گوشه و کنار ایران برپا شد و این روند ادامه داشت تا زمانی که شاه اسماعیل صفوی در سال 907 هجری روی کار آمده و حکومت ملی و یک پارچه ایران را برپا ساخت. نکته مهمی که در پایین این جستار لازم بیاداوری است، حل شدن مغولان در فرهنگ غنی ایرانی است. همان گونه که اعراب و بعدها ترک‌های غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی درون فرهنگ و تمدن فارسی حل شده و ایرانی گشتند، مغولان نیز به تدریج بیابانگردی را فراموش کرده مسلمان شدند، فارسی را زبان رسمی دربار خود قرار داده و برای پیشرفت فرهنگ ایرانی کوشیدند. نابودی دستگاه خلافت و استقلال کامل ایلخانان در کنار ایرانی شدن آنها مهمترین دلایلی بود که زمینه ای فراهم شد تا از دل ایران دولت مقتدر صفوی رشد کرده و مقدمات پیریزی ایران نوین را فراهم آورد. پایان.